رادیو سبا رو میشنوید از موج اف ام ردیف 150.5 مگاهرتز. همراه باشید با موج نارنجی. موج نارنجی. اهالی مهربون و همیشه همراه، سلام. اینجا موج نارنجی رادیو سباست. امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز هم در کنارتون هستیم. میخوام داستانی براتون بگم که هم به فکر فرو میبرمون، هم غرور ملی و اتحاد رو به رخ همه جهانیان میکشونه. ایران پر از انسانهایی که دلشون برای هموطنشون میتپه و خاک وطن رو جزوی از جون و روح و زندگیشون میدونن. با ما باشید.
Yeah.
روزهایی که شهر با صدای آژیر بیدار می شد و شبا زودتر از همیشه تاریک می شد، مردم بیشتر از هر زمان دیگهی به چیزایی فکر می کردن که ارزش واقعی داشتن. نه طلا، نه زمین، نه خونه های بزرگ. چیزایی که اگه از دست بره دیگه با هیچ ثروتی بر نمی گرده. توی یکی از همین روزا در خانه قدیمی که دیواراش بوی سالهای بسیار دور میداد، پیرمردی صندوق چوبی کوچکی رو از گوشه ی اتاقش بیرون آورد. صندوق ساده بود، نه قفل بزرگی داشت و نه نشونه ای از گنج. نوش کنارش نشسته بود و داشت با کنجکاوی نگاه میکرد. تصور میکرد شاید داخل صندوق سکه قدیمی یا چه میدونم سند مهم میباشه. پیرمرد در صندوق رو باز کرد. اما داخل اون چیز عجیبی نبود. چند برگ کاغذ بود که کمی زرد شده بود، یک قلم کنارش بود و تکه خاک توی پارچه سفید. پسرک با تعجب پرسید که پدر بزرگ اینه چیه؟ پیرمرد لبخندی زد، همون لبخندی که آدما وقتی میخوان حرف حساب بزنن رو لبشون میاد.
حرف حساب. داشتم خونه میزدم بیرون که پدر بزرگم که بهشون میگیم آقا بزرگ صدام کرد. اونا طبقه اول میشینن، مام طبقه دوم. صدام زد کجا؟ گفتم سر کار. گفت مشکلت با اون صاحبکارت به کجا رسید؟ گفتم شما از کجا فهمیدی؟ دیدم بله، من نیستم، خانوادگی میشینن در مورد من و هر کسی حرف میزنن. بیکارن دیگه، مسائل ما رو تحلیل نکنن روزشون تو این دوران شب نمیشه. گفتم میگذره، آخه یکی از رئیسای ما عوض شده، آدم خوبیه ها، ولی معلوم نیست چی کار قراره بکنیم. هر شب میاد یه سری کارا رو برای ما ردیف میکنه و میره. اصلا کلافه کننده است رفتارش. آقا بزرگ گفت ظاهرا سخت میگذره که احمد تو همه. گفتم همینطوری، سخت دیگه این کار. دیگه تحمل رفتار آدما رو ندارم که سخت ترش کنه. گفت اخلاقش چجوریه؟ گفتم جدیه تو کار. البته کار ما انقدر طول میکشه که به یه چای خوردن هم نمیرسیم که ببینیم بعد ساعت کاری چجوریه. بابا بزرگ فکری کرد و گفت یاد زمان کار کردن خودم افتادم. بابا بزرگ بازنشسته راهنه. ادامه داد که من تو اون موقعا که تازه استخدام شده بودم یه رئیس داشتم که همینقدر سخت بود. همسن خودم بوده ولی با هیچکی دوست نمیشد. اون سالی که من رفته بودم حسابی اون واحد خدمتی من به هم ریخته بود. مسئول قبلی تا اونجایی که تونسته بود کارشکنی کرده بود و همه رو انداخته بود به جونه. اون وقت کار رسیده بود به این رئیس جوون ما که ظاهرا اخلاقم نداشت. بعد ماجرایی شده بود. من و چند نفر دیگه هم تازه رفته بودیم. مونده بودیم چیکار میخواد بکنه. خب به مام رو نمیداد که. مجال نمیداد، میدون نمیداد. چند روزی گذشت و مام هی صبر کردیم، دیدیم هی میاد دستور میده میره. یه روز کلافه رفتم دفترش که تکلیفمون رو روشن کنه. گفتم حتما آقا جون دعواتون شد. گفت نه، رفتم تو گفتم این چه وضعیه؟ نمیدونیم داریم چیکار میکنیم. گوش کرد به حرفا. گفت حالا که پیش رفتم اوضاع بهتر شده یا بدتر؟ با خودم حساب کردم دیدم اداره به هم ریختگی روزای اول نی. گفتم بهتر شده ولی شما نمیگی قراره چیکار بکنیم. بابا مثلا ما مهندسای این بخشی. گفت اطمینان کنید، منم از همون دانشگاهی اومدم بیرون که شما درس خوندین، منم مثل شما میخوام کار کنم، فقط اطمینان کنید، نتیجه رو که ببینید میفهمید که چی میگفتم. منم قبول کردم، اومدم به بقیه هم گفتم، سعی کردم اطمینان کنم بهش. جوون بود مثل من، به اندازه کافی به خاطر جوون بودن و مدیر شدنش رو کاراش نظر میدادن، با اینکه خداییش مغزش بهتر از ما کار میکرد. صبر کردم، به یه سال نرسیده همه چی آروم آروم رفت سر جای خودش. کم کم هم با بچه‌ها رفیق شد و دیگه مشکلی نبود، با اینکه اصلا کلن آدم زیاد به جوشی هم نبود. تو هم صبر کن بابا. ببینم به کار این رئیست اطمینان داری؟ یعنی فکر می‌کنی چیزی سرش میشه که هی دستور میده؟ گفتم آره. خب چیزایی که میگه معلومه پشتش فکری ها، تعریفش هم زیاد شنیدم. آقا بزرگ گفت دو تا چشم بهش بگو تا خیالش از همکاری تو راحت بشه. اطمینان کن بابا، شک کار و زندگی رو سخت میکنه. راست میگفت آقا بزرگ. گاهی میپیچیم به این که چرا، برا چی. باید همراه شد، باید اطمینان کرد قبل از این که سختی کار و روزگار نذاره جلو بریم. باید به یه جای اطمینان کرد، به آدم خوب، به مسیر درست. نصیحت‌های آقا بزرگ همیشه به موقع به هم میرسه، این حقوق سر ما. البته اصلا باید یه جا بنویسم و نگه دارم برای بچه ها. والا ارث بهتر از حرف خوب. پول که فقط آدم ها رو میندازه به جونه هم، حرف حساب خریدار داره.
غم او از غم ما، شادیش از شادی ماست. این سرافراز کهن خانه اجدادی ماست. وقت پیکار شود پشت به پشتیم همه، مثل انگوش کنار همو مشتیم همه. هر که بر خاک وطن دست رازی کرده، با دم شیر غلط کرده که بازی کرده. خلیجش
بار سکوهش دماغم،
زمینش
صحنه لطف خداوند.
دل مرد و زن و پیر و جوانش به این خاک مقدس خورده پیوان. هم دل و هم نفس و هم قدم و هم دردیم، همه در راه وطن غسل شهادت کردیم. مرد جنگیدن با ما احدی نیست وطن، پیش ما لشگر دشمن عددی نیست وطن. سوی دشمن چه دلیرانه و محکم رفته، تیر آرش مگر اصلا به خطا هم رفته. چه حراسی به دل از حمله توران داریم، بس که در خاک وطن رستم دستان داریم. او که حرفش همه نابودی ایران من است، پاسخ یابه او پاسخ دندان شکن است.
خلاصه پدر بزرگش به نوش گفت که آقا اینا یه سری سنده واسه یه میراث. پسرای خندید گفت سند؟ اما اینا که اصلا ارزش مالی ندارن. میراث آدم ها همون ارث و میراثیه که مثلا از پدرشون به جا میمونه دیگه، نه؟ سکه‌ای، گنج قدیمی، خونه‌ای، مال و اموالی، این که ارزشی نداره پدر بزرگ. پیر مرد سرش رو تکون داد، گفت برای کسایی که فقط قیمت چیزها رو میدونن شاید نه ارزش نداشته باشه، اما برای کسایی که مفهوم ارزش رو خوب میفهمن از هر طلا و گنجی با ارزش تره.
میگه وقت را غنیمت دان انقدر که بتوانی، حاصل از حیات ای جان این دم است دان تا دانی. دم را غریمت از حقیم هم گفت. ما همش میگیم گذشته آینده. آقا ول کن، الان که داری نفس میکشی، الان دم پیش ظاهر از رندی دم مزن که نتوان گفت با طبیب نامحرم حال درد پنهانی روشنه. میگه باغبان چون من زینجا بگذرم، حرامت باد گر به جای من سروی غیر دوست.
میگن طمع همیشه دنبال چیزی میگرده که بتونه اونو وزن کنه، اما بعضی میراث‌ها وزن ندارن، ریشه دارن، و کسی که چشم طمع به این میراث بدوزه قطعا دستش بهش نمیرسه. مثل همین خاک کشور عزیزمون ایران که قطعا دشمنا با طمعی که دارن هیچ وقت بهش نمیرسن.
پیرمردی بود که 7 پسر پررو و طعنه زن داشت که به او میگفتن تو هیچ چیزی برای ما به ارث نگذاشته ای که ما با آن به خوشی بپردازیم. آنان قبل از مرگ پدر طمع ارث پدری داشتند. پیرمرد در بستر بیماری و در لحظه مرگ به آنان توصیه کرد تا کاغذی بیاورند، وصیت کند و از رازی مهم پرده بردارد. پیرمرد بر روی کاغذ نوشت که فرزندانم بدانند در زیر ساختمان مسکونی کهنه و قدیمی که در آن سکونت دارم گنجی عظیم و بزرگ برایتان پنهان نمودم که برای یافتن آن باید خانه را خراب کنید. پیرمرد مرد و هنوز 7 پیرمرد تمام نشده بود که فرزندان ناخلف او به امید دستیابی به ثروت و گنجی که پدر وعده داده بود خانه را کاملا ویران کردند. آنان در زیر ساختمان صندوقچه‌ای بزرگ یافتند که در آن نامه مهر شده بود. بر روی نامه نوشته شده بود فرزندانم، حالا خانه را با میلگرد شاخه 70,000 تومان و آجر 1,500 تومانی از نو بسازید تا قدر عافیت بدانید و به دنبال مفتخوری نباشید. فرزندان تا این نوشته را خواندند فریادها کشیدند و در تدبیر پدر اشک‌ها ریختند و آجر بر سر خود شکستند و سر به بیابان گذاشتند، به گونه‌ای که تا به امروز کسی از آن 7 پسر خبری ندارد. و این گونه بود که آنها از حد اقل ارث پدری هم محروم شدند.
تکیه گاه آسمان ها قله هایت، جان بخش عاشق پرور است آب و هوایت. ای قبل گاه عارفان دردت به جانم، ای سرزمین عاشقان جانم فدا. از ایلیاتی مردم در حال کوچت، آلاله هایت دشت ها را رنگ رو داد، خون شهیدانت به عالم آب رو داد. مردمانت میخوانم از مرد و زن و پیر و جوانت. ای تکیه گاه آسمان ها قله هایت، جان بخش و عاشق پرور از آب و هوایت. ای قبل گاه عارفان دردت به جانم، ای سرزمین عاشقان جانم فدایت، جانم فدایت، جانم فدایت.
پیرمرد یک یکی از کاغذها رو برداشت. روی اون نوشته هایی با خط قدیمی دیده می شد. داستان هایی از مردمی که سالها پیش تو همین سرزمین زندگی کرده بودن. از روزهایی که شهرها ساخته شدن، از زمانی که شاعرها شعر گفتن، از وقتی که مرد و زنانی برای حفظ خونه هاشون ایستادگی کرده بودن. پیرمرد گفت این نوشته ها نوشته های پدرای ماست. یادگاری از کسانی که قبل از ما زندگی می کردن. بعد پارچه سفید رو باز کرد و اون تکه خاک رو نشون داد و این مکس کرد. این یادآور اینه که هر چی که داریم از همین خاک شروع شده. پسرک هنوز کامل نمیفهمید اما سکوت کرد. گاهی برای فهمیدن بعضی حرفا باید زمان بگذره. بیرون از خونه صدای شهر و هیاهوش ادامه داشت. مردمی که در رفت آمد بودن، کودکانی که هنوز بازی میکردن و زندگی که حتی تو روزای سخت هم از حرکت نمی‌ایستاد. پیرمرد رو به نوش کرد و گفت پدرای ما چیزی برامون گذاشتن که خیلی آرزو دارن داشته باشن. میراثی که نه با زور گرفته میشه نه با طمع. پسرک پرسید منظورتون چه میراثیه؟ پیرمرد به پنجره اشاره کرد. جایی که کوها در دور دست دیده می شدن. جایی که شهر در بین درختای بلند نفس می کشید. گفت تمدن. تمدن خانه‌ایه که با زمان ساخته می شه. دیواراش از خاطره است و سقفش از امید.
ارث پدری یادم میاد اون روزا که همه خانواده دور تا دور میشستیم و کنار هم جمع میشدیم، بی بی خانومی کناری میشست و نگاه میکرد به بچه ها، از ریز تا دروش، نتیجه و نوه و خاله ها و دایی ها رو همه رو زیر نظر داشت. نه شلوغی اذیتش میکرد، نه صدای هم همه بچه ها، هیچی نگاهش رو متوقف نمیکرد. یه بار ازش پرسیدم بی بی به چی نگاه میکنی این همه با دقت؟ یه قلوب چای خورد و با لبخند گفت به آقا جونت نگاه میکنم پسرم. با سردرگمی گفتم آقا جون؟ آقا جون که اینجا نیست بی بی خانم. لبخند زد و گفت آقا جون هست اما تو نمیبینیش. نگاه کن، دقت کن ببین پسر دایی چطور میخنده. آقا جون دقیقا همینطور میخندی. بی بی گوشه چشمه چطور جمع میشه موقع خندیدن. و برق نگاه رو ببین، آقا جونت هم همین بود. بی بی خالت چجوری قندو میزنه به چاییش، بعد سر حوصله چای رو میرزه تو نلوه که با تو من اینو میخوره. آقا جونت هم همینطور چای میخوره. بی بی دایی بزرگت چجوری بچه ها رو جمع کرده دور خودش و برشون قصه مگه؟ آقا جونت هر شب که بچه ها ایجا بودن کارش همین بود. چال روچون دختر خالده میبینی؟ کپی چالشون آقا جونته. آره مادر، دارم به آقا جونت نگاه میکنم. ارثیه که فقط خونه و پول و ماشین نی. گاهی یه لبخنده، گاهی یه نگاهه، گاهی چشمایی گیراست، گاهی موه جو گندمیه. مثلا میدونی خودتو چی از آقا جونت ارث بردی؟ میپرسم چی بی بی جان؟ بی بی میخنده و میگه همین که حواست به همه هست، همین که حواست هست بی بی مشغول تماشای جمعیته. آقا جونو در همی طور بود. میگم خدا بیامرزه آقا جونو، چه چیزهای خوبی ازش به ارث بردی. بی بی خانم به عکس آقا جون نگاه میکنه و میگه آره، چیزهای بهتر از خونه و ماشین. بعد زیر لب صلوات میفرسته و همگی برای آقا جون فاتحه میخونه.
Thank you. معشوق ما ای ناب نایا ایرانم ای معشوق ما ای ناب نایا وی عاشقانت بی شماره بی شماران وی عاشقانت بی شماره بی شماران ای عاشقانت بی شماره بی شماران ای عاشقانت بی شماره بی شماران چشم تو گریان چون شادخاران در کنار سویان ره سپاران رسیدن و از شوق پیوستن به دریا بیقراران میخوانم آوازی برایت عاشقانه همراهیم با رعد و برق و باد و باران ایران ایران ایران
ایران ایران ایران
یادگار ایران من ای یادگار